امام المنصور به تو سلام میدم از دور، ایشالله که بشم محشر با نوکرای تو مشهور. سینه زن میدوزه از پیرن سیاهش کفن، میگیره انتقام خون تو رو پای رکاب حجت ابن الحسن. لبیک یا منتقم،
بسم الله الرحمن الرحیم. من و این روزه ها الحمدلله، من و یاد شما الحمدلله، من و ماه محرم زنده بودن بود حسن و عطا الحمدلله. نبودم حق مرا سینه زنت کرد، شدم اهل بکا الحمدلله. من از دامان پاک مادر خود تو را گشتم گدا الحمدلله. من از هیئت هزاران خیر دیدم، من از هیئت هزاران خیر دیدم، شدم حاجت روا الحمدلله. حسین جان، سیاهی عزایت نور محض است، سیاهی عزایت نور محض است که گشته رزق ما الحمدلله. رسد روزی که در سجده بگویم رسیدم کربلا الحمدلله. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علا اصحاب الحسین. سلام و درود و ارادت و تحیت خدمت شما دوستان عزیز بیننده، خانم ها آقایان محترم، بینندگان گرانقدری که از قاب تلویزیون شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف با ویژه برنامه مع امام منصور همراه هستید. امشب شب اول ماه محرم الحرام، ماه عزای مولامون، اربابمون، سید و سالار شهیدان حضرت عبدالله الحسین علیه السلام هست. خداوند عزیز رو شاکریم، سپاسگزاریم که یه سال دیگه به ما عمر داد، توفیق داد، نفس داد تا بتونیم لباس مشکی بر تنمون بکنیم، عزادار امام حسین باشیم و انشالله در مجالس و محافل عزاداری امام حسین رو در روزه ها شرکت بکنیم. ما هم در این شبکه تلاشمون بر این هست که در این شبها خیمه ای رو برپا کنیم، حسینیه ای رو برپا کنیم و مجلس و محفل عزاداری که به واسطه این برنامه معرفت شما رو و انشاءالله عیار معرفت شما رو بالا ببریم نسبت به امام حسین علیه السلام و مجالس و محافلی که برپا میشه و گاهی سوالات و شبهاتی که حول محور عزاداری مطرح میشه. امشب در اولین برنامه مع امام منصور توفیق داریم در خدمت سرور عزیز و گرانقدرمون جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای دکتر ابوالقاسمی عزیز باشیم. خدمتتون سلام عرض میکنم استاد، عرض تسلیت و تعزیت.
علیکم السلام و رحمت الله. بنده هم خدمت شما و همه بینندگان عزیز و گرانقدر شبکه جهانی ولی عصر عرض سلام دارم و فرا رسیدن ماه محرم رو، ماه عزای سید الشهدا علیه السلام رو بر همه مسلمانان، بر همه آزاد مردان، بر همه شیعیان و به قلب داغدار بقیت الله الاعظم تسلیت عرض میکنم. انشاءالله که خدای متعال به همه ما توفیق عنایت بکنه بتوانیم در این ماه آنطوری که شایسته شیعیان اهل بیت علیهم السلام است، شایسته محبین اهل بیت علیهم السلام است، داغدار باشیم و عزاداری خودمون رو به امام زمان روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا نشون بدیم. خدمت هستم.
خیلی ممنونم، متشکرم. خب امشب شب اول ماه محرم هست و البته دو سه روزی هست که مردم آماده شدن، بیرق‌ها و پرچم‌های عزا رو بالا بردن و خودشون رو آماده کردن و مهیا کردن. حسینی‌ها، تکایا، خونه‌ها، منازل، کوچه و خیابون‌های شهر و دیارمون در ایران، در کشورهای مختلف، و خلاصه آماده شدن برای عزاداری امام حسین علیه السلام. در این شب اول و در شروع عزاداری امام حسین علیه السلام، آقای ابوالقاسمی، باید چی کار بکنیم؟ راهمون، وظیفمون، تکلیفمون چی هست؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از سوالات مهمی که خیلی ها میپرسن اینه که چرا وقتی شخصی از دنیا میره عزاداری برای او بعد از مردنش انجام میشه، اما برای سید الشهدا ما از روز اول محرم شروع میکنیم به عزاداری کردن. خب این سیره اهل بیت علیهم السلام بوده. در روایات متعدد ما از ائمه مختلف داریم که در ماه محرم، از شروع ماه محرم عزاداری میکردند. در اعمالی صدوق رضوان الله علیه صفحه 190 روایتی از ولی نعمتمون امام رضا علیه السلام مطرح میکنه که فرمودند ان المحرم شهر کان اهل الجاهلیه یحرمون فیه القتال. اهل جاهلیت در ماه محرم جنگ رو حرام میدانستند. فاستحلت فیه دماؤنا، اما خون ما رو حلال دانستند. و هتکت فیه حرمتنا، حرمت ما هتک شد. و صبی فیه ذرارینا و نساؤنا، خاندان ما به اسارت گرفته شدند، زنهای ما به اسارت گرفته شدند. و ادرمت نیران فی مضاربنا، آتش در خانه های ما، در زندگی ما، در وسایل ما انداختند. و انتوه و ما فیها من ثقلنا، و هرچه بار داشتیم، هر وسیلهی داشتیم، غارت بردند. ولم ترع لرسول الله صلی الله علیه و آله و سلم حرمتون فی امرنا، یا لم ترع، مراعات نشد حرمت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در مورد ما. ان یوم الحسین علیه السلام اقرح جفوننا، روز سید الشهدا علیه السلام چشم های ما رو، پلک های ما رو زخمی کرده. و اسبل دموعنا، اشک ما رو جاری کرده. و اذل عزیزنا، عزیز ما رو ذلیل کرد در ارزمین کرب و بلا. اورثتنا الكرب والبلاء الى يوم الانقضاء، و تا روزی که از دنیا بریم ما قصه دار کربلا خواهیم بود. فعلا مثل الحسین فلیبک الباکون، بر مثل سید الشهدا باید گریه کرد. فان البكاء يحط الذنوب العظام، گریه بر سید الشهدا گناهان بزرگ رو میریزه. بعد فرمودند کان ابی، پدرم علیه السلام، اذا دخل شهر المحرم، ماه محرم که وارد میشد، دیگه لا یرا ضاحکاً، دیگه خنده بر لبشون دیده نمیشد. و کانت الکعابه تغلب علی، امام کاظم علیه السلام بیشتر اوقاتشون اندوهگین بودند. حتی یمضی منه عشرت ایام، تا 10 روز بگذره. روز دهم کان ذالک الیوم یوم مصیبته و حزنه و بکائه، اون روز مصیبت امام کاظم بود، روز حزنشون بود، روز بکائشون بود. و یقول، بارها هی میگفت، هو الیوم الذی قتل فیه الحسین صلوات الله علیه، امروز حسین را کشتند، امروز حسین را کشتند، امروز حسین را کشتند. این یکی از روایاتی است که از ولی نعمت ما آقا امام رضا علیه السلام در مورد عزاداری در کل ماه محرم آمده، در از شروع دهه محرم آمده. یا روایت دیگری که حضرت فرمودند، خطاب به ریان ابن شبیب، باز در اعمالی شیخ صدوق است، روایت طولانی و معروف دیگه، ابن شبیب همین روایته، میگه دخلت علی الرضا علیه السلام فی اول یوم من المحرم، روز اول محرم رفتم خدمت امام رضا علیه السلام. بعد حضرت فرمودند ان المحرم هو الشهر الذي كان اهل الجاهليه في ما مضى يحرمون في الظلم والقتال لحرمته، اهل جاهلیت در گذشته حرمت ماه محرم رو نگه می‌داشتند، ظلم نمی‌کردند، حتی ظلم نمی‌کردند، چه برسه به جنگ. فما عرفت هذه الامه حرمت شهرها، نه حرمت این ماه رو دانستند، نه حرمت پیامبر را. قتلوا فی هذا الشهر ذریته، در این ماه خاندان او رو کشتند. و سبع نساء، زنان خاندانش رو به اسیری گرفتند. و انتهب و ثقله، بارهاش رو غارت کردند. فلا غفر الله لهم ذلك ابدا، خدا اونها رو نخواهد بخشید. یبن شبیب ان کنت باکیان لشی فبکل الحسین علیه السلام. و بعد روزه میخونن. روز اول محرم خود امام رضا علیه السلام روزه خوندند. و لقد بکت السماوات و السبع و الارضون لقتل آسمان های هفتگانه زمین ها برای شهادت سید الشهدا گریه کردند. 4000 ملک برای یاری او آمدند، اما حضرت به شهادت رسیده بود و اینها منتظر میمانند آنجا تا ظهور امام زمان روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. پس این سیره اهل بیت علیهم السلام بوده که از روز اول محرم شروع به عزاداری میکردند. روایتی هم نقل شده در کتاب ثمرات الاعواد مرحوم هاشمی که میفرماید که وقتی که شب محرم شب اول محرم میشه، مثل چنین شبی امام صادق فرمودند نشرت الملائکه ثوب الحسین علیه السلام، ملائکه لباس سید الشهدا رو پخش باز می کنند و هو مخرق من ضرب السیوف، از ضربت شمشیرها پاره پاره شده خونینه. فنراه و نحن و شیعتنا بالبصیرت لا بالبصر، ما و شیعیانمون این رو با چشم دل می بینیم. فتنفجر دموعنا، و اشک ما جاری خواهد شد. خب این روایات نشان دهنده اینه که خود ماه محرم در نزد اهل بیت علیهم السلام یک جایگاه معنوی خاصی داشته و تلاش فراوان برای احیای عزاداری سید الشهدا علیه السلام در چنین شب‌هایی داشته. خدمت هستم.
بسیار خوب، خیلی ممنون و متشکرم. خب ما هم در واقع اقتدا می‌کنیم به اهل بیت عصمت و طهارت، به ویژه مولامون آقا جانمون ولی نعمتمون حضرت علی ابن موسی رضا صلوات الله علیه که خب عزاداری‌ها و مجالس و محافل از شب اول و معمولا حالا یه دو شب هم به استقبال میرن و چاوش محرم میگیرن، اینها همه به این دلیل هست که ما در واقع اقتدا کردیم به اهل بیت عصمت و طهارت و اقتدا کردیم به مولامون اربابمون حضرت امام رضا علیه السلام، و ان شاء الله که خدا از همه ما بپذیرد و قبول کند.
اشک نم نم شیعه برپا کن، عزا آمد محرم. روی گونه اشک نم نم شیعه برپا کن، عزا آمد محرم. شکر حق بود به ماه غم رسیدم، از تو ممنونم نکردی ناامیدم. مثل هر رو آب سو جونا حبیبت، نزد زهرا مادرت کن رو سپیدم. لب ها نوه و دم، آسمان چشم من بارد دم آدم. یه گونه عشق نم نم شیعه برپا کن، عزا صد هر دم به گوشم، در عزایت شال مشکی روی دوشم. کن عنایت جامعه ماتم به اذنه، حضرت صدیقه کبرا بپوشم، میرسد در بزم ماتم مادری پهلو شکسته با قد طفل شش ماه در آغوش رباب است، یک سه سال روی پای عم خواب است، تشنگی در کاروان معنا ندارد، تا که روی دوش سقا مشک آب دور زینب پر ز محرم، با علی اکبر ندارد قصه و
الحمدلله رب العالمین. الهی شکر، خدایا ممنونتیم از اینکه امسال هم زنده بودیم، لباس مشکی به تن کردیم، بیرق امام حسین رو بلند کردیم و مجالس و محافل عزاداری امام حسین علیه السلام رو درک کردیم و انشالله بتونیم کمال استفاده و بهره رو ببریم. شبکه جهانی حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرجه الشریف هم برای دهه ماه محرم تدارک دیده، ویژه برنامه‌هایی که خب نوبت اول و نوبت دوم که ما در خدمت شما هستیم و انشالله بتونیم با این برنامه ها دلهای شما رو به مولامون اربابمون امام حسین صلوات الله علیه نزدیکتر بکنیم. حاجای ابوالقاسمی عزیز مهمان ما هستن، اما یکی از نکات و سوالاتی که گاهی جناب استاد مطرح میشه بس این روزخوانی هاست، این برپایی مجالس عزاداری هست، آیا اینها سند داره، مدرک داره یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. متاسفانه بعضی وقتها ما ها یک سری کارهایی میخواییم انجام بدیم در راه کار خوب، اما چون دقیق حکم شرعی رو نمیدانیم به اشتباه میفتیم. یک هدف این عزاداری ها داره، یک مقصودی این عزاداری ها و این ذکر مصیبت ها داره که مقصودش با انجام دادن نماز و روزه یه مقداری فرق داره. ما در زیارت قمر منیر بنی هاشم ابوالفضل عباس رضوان الله علیه میخونیم که از زاهد فی ما زراغب فی ما زهد فیه غیره من الثواب الجزیل و الثناء الجمیل. شما یه چیزی دنبالش رفتی که بقیه دنبالش نرفتند، زهد فیه غیره، شما دنبال یه ثواب خیلی بزرگ رفتی و جمله بعدی از ثناء الجمیل، میخواستی مدحت کنن. کی مدحت کنه تو رو؟ مردم مثلا من ابوالقاسم آقا حضرت عباس؟ نه، اون ثناء جمیل ثناء اهل بیت علیهم السلامه، اهل بیت طرف رو مدحش بکنن. این چه افتخاری از این بالاتر؟ یه کاری کنیم امام زمانمون وقتی ما رو نگاه کنه آه از ماه، این یه کاری انجام داده خودش رو جزو ما حساب کرده، به زور داره خودش رو به ما چیکار میکنه؟ میچسبونه.
مثلا امام صادق روایتم که گفتن اگر طرفی بگی این جعفری هست.
احسنتم. یه کاری باید انجام بدیم که ما خودمون رو به اهل بیت بچسبونیم، اهل بیت ما رو مدح کنن به خاطر این کار. اگر یه جایی یک فردی خبر برسه که احتمال داره فلان آقا تصادف کرده، احتمال داره، خانوادهش نگران میشن یا نه؟ بله، ممکنه زنش، مادرش گریه بکنن. اگه یک نفری هم خادم اونجاست، اینم شروع کنه ابراز نگرانی کردن، اشکال داره؟ یا داره خود نشون میده آقا منم جزو این خاندانم، منم احساس نگرانی میکنم، منم از شنیدن این خبر ولو احتمالی اشکم ممکنه جاری بشه، ممکنه گریه بکنم. آقا این خبر قطعی نیستش، احتمالیه. خب باشه، خبر احتمالی، همین که من احتمال بدم چنین بلایی سر اون فرد آمده، من چی میشم؟ نگران میشم. اگه شخص نزدیکتر باشه هم نگران میشه. این ما داریم خودمون رو نشون میدیم چیه؟ ما جزو کسانی هستیم که نسبت به شما نگران هستیم. خب به همین دلیل ما فتاوای متعددی داریم از بزرگان علما آمدن از جهت فقهی بررسی کردن. اولا ما بدانیم مدارک عزاداری، مدارک روزه ها چند دست است. یک، روزه هایی که از معصومین علیهم السلام و ائمه آمده، از انبیای قبل روزه ای نقل شده، اگر سندش صحیح باشه که فلان پیغمبر چنین چیزی گفته یا معتبر باشه کفایت میکنه. آقا رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بارها روزه برای سیدالشهدا خوندن، در کتب اهل سنت هم آمده. آقا امیر مؤمنان خواندند، صدیقه طاهره سلام الله علیها خوانده، امام حسن مجتبی خواندند. اینها روزه های پیشینی بود قبل از اینکه حضرت به شهادت برسد در عالم ظاهر. اونها اخبار از چی کردند؟ شهادت سیدالشهدا. خب این روزها روایاتش روزهای معتبری برامست. خود سیدالشهدا علیه السلام خبر دادند از نحوی شهادتشون. امام زین العابدین و امام باقر علیهم السلام که در کربلا حاضر بوده اند هم روایات متعددی در نحوه شهادت داشته. امامان بعدی هم آمدند، از جمله همین روایت که امشب از امام رضا علیه السلام خوندیم، نحوه شهادت رو توضیح دادند. حالا این رو یا از پدرانشون گرفتند، یا علم لدنی خدای متعال بهشون داده، یا مکاشفه‌ای بوده دیدن صحنه کربلا رو. در هر صورت امام است، این روزش برای ما معتبره. روزه که بخوانیم که برای معتبر. پس اگر روایتی با سند معتبر به امامی رسید روزه خونده بود، اینو با خیال راحت میخونیم، قطعی قسم هم میخوریم گروش. یه سری روزه هاییست در محضر معصومین علیهم السلام خوانده شده و معصوم هم تایید کرده. روزه ای که دعبل خزائی در محضر امام رضا علیه السلام خونده، اون اشعار معروفش که حضرت سه بار میگه وقتی این شعر رو شنیدند، دفعه اول شنیدند بیهوش شدن، بیهوش اومدن گفتن دوباره بخون، دفعه دوم دوباره اینقدر گریه کردن تا بیهوش شدن، سه بار برای اون روزه بیهوش شدن. روزه خیلی سنگینی هم هست. خب این روزه، روزه مدرکدار 100% صحیحه، هیچ شکی دوش نیست. خب ما میتونیم بیایم اینا رو نقل بکنیم و مردم هم فکر نکنن آقا چون هرچی مثلا روزه سنگین تر باشه دیگه این سندش ضعیف‌تره. نه، اون روزه‌ای که ایشون خونده خدمت امام رضا خیلی سنگینه و سندش هم معتبر. خب این راجع به چی؟ یک دسته از روزه‌ها. دسته دیگر رو سایر بستگان اهل بیت علیهم السلام نقل کردند، از جمله عقیله بنی هاشم، زینب کبری سلام الله علیها در کربلا بوده، ماجراها رو برای ما نقل کرده خیلی‌هاشون. حضرت ام کلثوم همسر حضرت مسلم علیه السلام در کربلا بوده، حضرت سکینه در کربلا بوده، رباب در کربلا بوده که رحمت خدا بر اونها. اینها بعد از ماجرای عاشورا اومدن نقل کردن، این نقل ها در تاریخ موندگار شده. سوم، اصحاب ائمه علیهم السلام. حالا یا اصحاب همون طوری که از معصومین قبل از عاشورا نقل شده، از اصحاب هم نقل شده، از میثم تمار رضوان الله علیه، همون روایتی که ما از امام رضا خوندیم. دو تا روایت قبل ترش مرحوم شیخ صدوق آمدن روایتی از از میثم تمار نقل میکنن که نحوه شهادت سیدالشهدا علیه السلام رو توضیح داده. خب یه عده از قبل از امیرالمؤمنین شنیده، از پیامبر شنیده، از دیگران شنیدن، از بزرگواران، از معصومین شنیدن. چه قبل شهادت چه بعد شهادت اصحاب ائمه نقل کردن، نگفته از امام شیدم، اما این آدم چسبیده به امامه دیگه. میثم تمار از امیرالمومنین جدا نمیشه باشه، نقل میکنه از امیرالمومنین داره نقل میکنه. اینها هم نقل های بوده در عاشورا یا قبل عاشورا یا بعد عاشورا نقل کردن. تعدادی از اصحاب در عاشورا بودند، چه از اهل بیت چه از اصحاب ائمه علیهم السلام، و زخمی شدند و زنده موندند. حسن مثنا، حسن ابن حسن، خب در روز عاشورا زخمی شد، فکر کردن شهید شده، افتاد لای شهدا، پیکر مطهرش اونجا بود، و وقتی آمدن سرها رو جدا کنن دیدن این هنوز یه مقداری نفس داره. یکی از بستگان مادرش اونجا بود، گفت من بهتون پول میدم، به این کاری نداشته باشین. شما برای سر چقدر پول میگیرین؟ هر چی میگه من بیشترش به شما میدم. گفتن خب باشه، آدم نکشید، این پولم گیرم اومده. و ایشونو بردن چندین ماه دوا و درمان کردن تا آخر ایشون زنده موند. خب خودش تو صحنه کربلا بوده، این همه درگیری ها رو دیده، آخرش هم زخمی شد افتاده اونجا. خب این شخص میتونسته نقل بکنه. یا شخص دیگری به نام عقبت ابن سمعان، غلام حضرت رباب بوده، خادم حضرت رباب بوده، کاری از رباب رو خریدی، حالا کاری چی انجام میداده. این شخص در کربلا زخمی شد و اسیر شد. خب اینم بوده تو لشکر سده شده، زخمی و اسیر شده. این نه یا دشمن، حرف دشمن شما نقل میکنید، نه. پس ما یک حجم زیادی از گزارش ها داریم که این گزارش ها توسط کی نقل شده؟ یا ائمه یا نزدیکان ائمه نقل شده، و اینها برای ما میتونه نقل های معتبری باشه. یه تعدادی از نقل ها رو دشمنان نقل کردن. حالا خود طرف دشمن بوده، اما روی اینکه خدا عقلش رو گرفته، اذا اراد الله شیئا سلب ذو العقول عقولهم، وقتی اومدن پیش عبیدالله ابن زیاد گفت ما قتلت خیر الناس امن و ابا، کسی رو کشتم که از همه پدر و مادرش بهتر بودن. گفت دیوانه، این چه حرفا چیه میزنی؟ خب اینا گاهی اوقات یه حرفایی میزنن خودشون هم متوجه میشدن، اما متوجه لازمه این حرف نمیشد که الان من این رو بگم چند سال بعد مخالفین من که طرفداران اهل بیت هستن این چیکار میکنن؟ استفاده میکنن. همون قاعده الزام که ما میگیم، این همه روایتایی که نقل کردن در تورات و انجیل همین مطلب به نفع مسلمان هست، تحریف کردن ما هست الان. دشمنان اهل بیت نه، مطلب به نفع اهل بیت نقل کردن. آقا این دشمنه، بله نقل کرده، خدا بر زبانش جاری کرده. میگم اینا رد میشه، اینها با جمع قرائن به عنوان یکی از قرائن به کار برده میشه. پس دشمنام نقل کرده باشن.
بچه بس بعضی اصلا کارشون این بوده، این تاریخ نویس بودن.
اون گروه بعدی اصلا، بله بله، اونم اتفاقا حسن بگم. اصلا یه گروهی وقایع نویس بودن. کارشون نوشتن بوده. جنگ بلد نبوده. شمشیر بلد نبوده دست بگیره. اما چیکار میکرده؟ وقایع نویس. هر اتفاقی میافتاد مینوشت. چرا؟ آقا الان فلانی فلان کس رو کشت، ازا پول بگیره. فلانی سر فلانی رو جدا، چون دعوا میشد.
بله متاسفانه.
اینا رو باید میومد ثبت میکرد که چی بشه؟ وقتی میبرن پیش حاکم بگی بله فلان وقایع نویس همین ماجراها رو نوشته. ما مدرک داریم. میرزا بنویس ما نوشته چه چیزهایی هست. اینا ماجراها رو نقل میکردن. مظلومیت اهل بیت رو نقل کردن. اتفاقات رو نقل کردن. یه دسته. یه دسته دیگه از مسائل رو اهل مناطق نقل کردن. یه روایتی امروز من دیدم خیلی عجیب بود که یه شخصی بود با اعراب بادیه نشین، از اعراب بادیه نشین. این اعراب هر وقت میرفتن در منطقه کربلا برای انجام مثلا کاری، مثلا بریم گیاهی بچینیم، علوفه جمع بکنیم، خار و خاشاک جمع کنیم، میدن اونجا خیمه داره، این بادیه نشین همیشه اونجاست. گفتن تو اینجا چی کار میکنی؟ حالا بیا با ما بریم جای دیگه، ما یه ایلاق قشتا هم بکنیم. گفت نه من همیشه همینجام. گفتن چرا؟ گفت من شنیدم که حسین ابن علی در اینجا شهید میشود و میخواهم به همراه او به شهادت برسم. میگه عاشورا که تمام شد گفتیم بریم ببینیم این بادیه نشین چیکار کرده. رفتیم دیدیم خب خیمه‌اش هست ولی خودش نیست. گشتیم دیدیم پیکر مطهرش بین پیکر شهدای کربلا. اینجور خودشون رو به اهل بیت میچسبوندن. یعنی حاضر طرف سالیان سال شنیده احتمالاً حسین اینجا شهید میشه، اومده سالیان سال اونجا چیکار کرده، مونده تا این موقعیت دستش برسه. خب آقا به ما خبر رسیده برای گریه سید الشهدا اینقدر اجر و پاداش هست، خدای متعال به ما هم توفیق داد، محرم رو درک کردیم، بریم تو مجلس ها بشینیم. آقا اون طرف سالیان سال تو اون منطقه زندگی کرد، به فضل همراهی سید الشهدا برسه، ما هم توی جایی هستیم که بریم توی روضه شرکت کنیم، به فضلشی برسیم، اشک ریختن برای سید الشهدا، برای اهل بیت علیهم السلام. به هر صورت یه افرادی من اهل اون منطقه دیده اتفاقات رو، اهل اون منطقه یه تعدادشون در کربلا حاضر بودن، اهل اون خانه به صورت قبیله بنی اسد یه تعدادشون در کربلا بودن، دیدن وقایع رو، خب اونا هم نقل کردن. افرادی بودن به هر دلیلی در بخشی از ماجرا همراه شدن، حالا یا به خاطر فکر میکرده سید الشهدا حکومت دستش میاد، به خاطر دنیا همراه شده، مقداری از ماجراهای راه رو نقل کرده. مسیرش اون روز رسیدن خاندان کربلا به شام، مسیر او هم به شام افتاده، آقا تاجریست گذرش به شام افتاده، ماجرای شام رو نقل کرده، چون همه که شامی نبودن که، بله. شامی ها همه بدن، یه نفری اونجا گذرش افتاده نقل کرده. اینها هم یک دسته دیگه. پس ما یک حجم زیادی از گزاره‌های نقل شده در مورد ماجرای عاشورا و حواشی اون رو از جاهای مختلف میتونیم داشته باشیم. علاوه بر اینها ما یک سری نقل‌های ماورایی هم داریم. یعنی چی؟ آقا تو بخاری معتبرترین کتاب اهل سنت روایت داره که یه شخصی میخواست شترش رو مثلا گوسفندش رو بچرونه، یه گرگی آمد با او صحبت کرد و راجع به پیغمبر صحبت کرد صلی الله علیه و آله و سلم. خب آقا نمیشه راجع به پیغمبر یه گرگی با یه نفری صحبت کنه، تو بخاری حالا هستش، تو قرآن راجع به صحبت کردن پیامبران با پرنده ها و حیوانات آمده. به هر صورت گاهی اوقات در طول تاریخ مطالب ماورای این چنینی بوده، حالا نقل شده که یک پرنده ای چیزی نقل کرده، یک شیری چیزی نقل کرده، حیوان دیگری چیزی نقل کرده. خب اینها جزو احتمالات ما به عنوان یک مسلمان میتونیم کنیم، حالا یک کسی قبول نداره، ما اصلا برای این روزه هم نمیخونیم،
بله،
اما برای خود مسلمون ها، برای کسایی که این مسائل رو قبول میکنن، یا نه درست نیستش، بی دلیل بگی درست نیست، نه احتمالش هست. یا ملائکه ای که در کربلا حاضر بودن، یا اجنه ای که در کربلا حاضر بودن، خب اینها هم بعضیشون طبق اون چیزهایی که نقل ماورای آمدن گفتند، همون دوران هم نقل کردن، مثلا میگه همون شب عاشورا یا روز عاشورا ما دیدیم یه به اصطلاح یه عده‌ای صدای شب صدای شیون داره میاد، چیه؟ گفتن که پسر پیغمبر رو شهید کردن، شما کی هستین؟ گفتن ما طایفه از جن هستیم. اینو اهل سنت نقل کردن. خب حالا اگر اینها نحوه شهادت رو گفته باشن، اونم شنیده بگه نه دیگه من قبول نمی‌کنم، نه اینها قبول کردنش ضرری ایجاد نمی‌کنه، من دارم میگم با صرف احتمال تا بعد به حکم شرعیش برسیم. بعضی از مسائل به صورت معاصر اتفاق افتاده، مثلا چی؟ فرض بگیریم چنار خونبار،
بله،
یا خون شدن تربت هر ساله، یه تربتی هست در موزه سید الشهدا هر سال خونین میشه، بعضی از سنگ ها هست هر سال خون میشه، دوست از مای سید محمد حسینی یه سنگی از کربلا براشون آورده بودن، هر سال رگه های خون توش قشنگ مشخص میشه، ظهر عاشورا هست، اتفاقات یه رخ میده، فیلمش هم الان هست، عکسش هم هست، یه نه اینا نیستش قبول نکنیم.
بعد اون خبری که گفته روز عاشورا خاک خون شد، در عاشورا یا سنگ ها خون شد، نه اونا رو ما قبول نمی کنیم. خب الان داره رخ میده. یا بعضی از موارد، موارد کشف است. یعنی چی؟ یعنی پرده ها برای او کنار رفته به لطف خدای متعال، و شخص بعضی از صحنه های عاشورا و مصائب اهل بیت رو
دیده.
خب حالا بگیم آقا نه ندیده. چرا؟ دیدن، خیلی از افراد دیدند، اما معمولا اونهایی که دیدند دیگه نمیتونن نقل بکنن. یعنی یک صحنه هایی دیدند که دیگه میگه نمیتوانیم نقل بکنیم. خب این هم هستش. اینها چند دسته مدرک داره. حالا ممکن آقا یکی بگه مدرکشو قبول ندارم، اما اینکه حدیث ضعیف است با جعلی خیلی فرق میکنه. یکی هم که زبان حال و احتمالاته. زبان حال و احتمالات یعنی چی؟ یه مثال خیلی شسته رفته و ساده بزنم. نگاه کنید، شما اگر یه فیلم سینمایی در مورد زندگی شخصی میخوان درست بکنه، خب الان این شخصیت پدرش مشخص بوده، مادرش مشخصه، همسرش مشخصه، این هم دارن فیلم بازی میکنن، سناریو. از در میخواد بیاد تو، حالا با پای راست بیاد تو. نه آقا، اون تو واقعیت با پای چپ اومده بوده تو. چرا شما درست نکردید؟ دیگه لازمیه درست کردن فیلم اینه که بعضی از چیزها رو هم کنارش داشته باشیم، ولو اینها واقعیت هم نباشه. هر کس نگاه میکنه میگه آقا این فیلم بر اساس واقعیت درست شده است، میگه نه شما دروغ میگید، اینجا با پای راست اومد تو، با پای چپ نیومد تو. هیچ این گیر نمیده دیگه.
اصل اومدنش تو مثلا
اصلش هست. لذا اینها رو میگن زبان حال، احتمالات. الان فیلم و سریالشو درست میکنن، هیچ کی هم گیر نمیده. اون موقع چی بوده؟ اون موقع طرف قصاص بوده، ماجرای کربلا رو میگفته، 20 تا مطلب مسلم تو عاشورا هست اینا رو میگفته، لابلا چند تا مطلب غیر مسلم هم میگفته. این سناریو نویس بوده. الان کسی میگه آه سناریو نویس دروغگوه؟ نه، اصلا کارش اینه، باید بیا ترسیم بکنه. کار هنری همینه.
بله.
خود تر لازمه ترسیم کنه که بعضی داره بگه. البته اونها به اصل ماجرا ضرر ایجاد نمیکنه. خب پس تا اینجا ما مطالب خیلی زیادی داریم، منابع خیلی زیادی داریم که می توانستند ماجرای عاشورا رو برای ما چیکار کنن؟ نقل کنن. آیا نقل اینها رو ما جایز بازنشر بکنیم اگر سندش صحیح نباشد؟ به جعلی کار ندارم ها، جعلی و نه، اگه یقین داریم دروغ میذاریمش کنار، اما اگر یقین نداریم. در اینجا بزرگان علمای شیعه رسما فتواشون رو گفتن، خدا حفظ کنه قرائتی سلامتی بهش بده، یه مثال خیلی قشنگی میزد. گفت آقا شما برای هر چیزی یه ترازوی خاص داری. آهن رو با کامیونش میره رو باسکول، طلا رو با یه ترازوهای مخصوص مثقال سنج چیکار میکنن؟
میسنجن.
زعفرون رو اینطوری میسنجن. هر چیزی رو بعد با ملاک خودش سنجید. این یه امر عقلایی است. مرحوم شیخ انصاری همین رو مطرح کرده، از شهید ثانی نقل شده و دیگران. خب ما یه بار برای اصول اعتقادات می‌خوایم، اصل اعتقادات، خب اونجا خیلی باید قوی باشه. یه بار برای اعتقادات، یه مقدار پایین‌تر، یه مقدار برای احکام شرعی باید درست باشه، اما نه به اندازه اون اعتقادات. میگن باید چی باشه؟ گمان معتبر، ظن معتبر هم کفایت می‌کنه. اما برای پایین تر از این، برای مثلا چی؟ عبرت گرفتن. آقا در اندلس اینجوری شد که اندلس سقوط کرد، فساد و فحشا زیاد شد، سقوط کرد. خب حالا ما اینو نقلش کنیم حرامه؟ آقا حواستون باشه، فساد و فحشا زیاد میشه چی میشه؟
سقوط دنبال داره.
حالا ممکنه اندلس نباشه، یه جای دیگه باشه. این نقلش به عنوان عبرت گرفتن ضرر نداره، هیچ کیم اشکال نمیگیره. به عنوان مسائل اخلاقی کسی اشکال نمیگیره. به عنوان فضائل اعمال ما یه قاعده ای داریم بهش میگن تسامح در ادله سنن. اگر به من روایتی رسید که مثلا فلان کار اینقدر ثواب داره، روایتش هم ضعیفه، من به نیت اون ثوابش خوندم، رجاءً خدای متعال ثوابش رو به من خواهد داد، اینجا من ضرر نکردم، سودم بردم تازه. لذا تو همین گونه بحث ها مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه در کتاب رسائل فقهیه که در اینترنت هم هست جلد 157 از ثانی، آقا این روایت ضعیفی که در این گونه موارد مثلا درس عبرت اخلاق تاریخ نقل کردن صرف روزخانی صرف به کار میره، مثالی که اول برنامه دارم چیه؟ آه خبر رسیده که از فامیلا تصادف کرده، قطعی هم نیستش. حالا من نباید گریه کنم چون خبر قطعی نیستش، دلم میزوزه اینجا. آیا اینا حتما باید خبر گمان آور باشه یا پایین ترم باشه؟ میشه هل یعتبر فی روایت ضعیفه ان تفید الظن او یکفی فیها الا تکون موهونه. نظر اول حتما باید گمان بیاورد، پایین تر از گمان به درد نمیخوره. نظر دوم همین که یقین به دروغش نداریم بسه. نظر سوم احتمال دروغ بودن زیادش هم بود اشکال نداره. وجوهن الاحتمال الاوسط اوسط. نظر مرحوم شیخ اینه که چیه؟ شما یقین یا احتمال قوی به جعلی بودن اون خبر نباید بگید. اگر در مقاتل روزه‌ای نقل شده، ماجرایی نقل شده، شما احتمال قوی میدهی دروغه، اینو نقل نکن. اما اگر احتمال قوی نمیدی، ممکنه درست باشه ممکنه غلط باشه، این نقل کردنش به عنوان یک نقل ذکر مصیبت اشکال نداره. سوم، آیا حتما باید در کتاب خاصی باشه؟ حتما باید در لحوف باشه؟ حتما باید در مثلا مقتل الحسین مقرم باشه؟ حتما باید در کتاب دیگه باشه؟ ام لا، الاقوا هو الثانی، نه لازم نیست کتاب خاصی هم باشه لاطلاق الاخبار. پس سخت گیری های بیجا نکنیم. چهارم، از شهید ثانی در درایه نقل شده، این جمله بسیار مهمه، جوز الاکثر، اکثر جایز میدانند عمل به خبر ضعیف را. در چی؟ در قصه گویی، در موعظه، در فضائل اعمال، لا فی صفات الله، اما در صفات خدا اعتقادات نه، در احکام حلال و حرام
نه.
و هو حسن، این حرف خیلی خوبیه. حیث لم یبلغ الضعیف حد الوضع والاختلاق، تا جایی که اون حدیث ضعیف به درجه جعلی بودن نرسیده باشه. اگر یقین داری جعلیه، خب نه، احتمال خیلی زیاد نیست جعلیه، نه، اما در این حد نبود اشکال داری نقلش کنی؟ نه، اصلا اجماع، تقریبا نزدیک اجماع اشکال نداره این کار. اقول، اینی که من میگم، المراد بالخبر الضعیف فی القصص والمواضع هو نقلها، نقلش کنی بشنوی تو دلت هم حفظش بکنی، و ترتیب الاثار علیها، ترتیب اثر هم بدی. آقا روزه یه گریه بکنی،
بله،
ادا ما یتعلق بالواجب والحرام، فقط واجب و حرامه که تو صفت بگیریم و اعتقادات. والحاصل، نگاه کنید چقدر زیبا مرحوم شیخ انصاری فهموده، العمل به کل شیء علی حسب ذلک الشیء، هر چیزی رو بعد با ترازو خودش سنجید. و هذا امر وجدانی لا ینکر، این مسئله بلوجدان همه درک میکنن، هممون میفهمیم تو زندگیمون ما برای هر چیزی یه ترازوی خاصی داریم. و یدخل حکایت و فضائل اهل البیت علیهم السلام و مصائبهم، تو همین باب ذکر فضائل اهل بیت و مصائبشون هم هست. ذکر مصیبت میخوای بکنی، حتما بس معتبر باشه، حتما بعد کتاب خاصی باشه. این که من عرض میکنم گاهی اوقات میخوایم یه کار خوبی انجام بدیم، جلوی تحریفات رو بگیریم، میایم چیکار میکنیم؟ از اون طرف میافتیم. خب آقا این فتاوای بزرگان علمای شیعه است، شهید ثانی و شیخ انصاری و بعدش هم که مشهور نزد علما این است، که میخوای شما ذکر مصیبت بکنی، همین که یقین به جعل نداری
کفایت
میکنه. باید خلافی فی العمل الاخبار به وقوع ها، بگیم آقا همچیزی بوده، من دون نسبت الالحکایه علی حد الاخبار بالامور الوارده به طرق المعتبره، اما نیایم این رو با اخبار معتبره در یه درجه قرار بدیم. میگیم آقا امیرالمومنین اینقدر نماز میخوندن، اینقدر گریه میکردن، نزل علی مولانا سید الشهدا علیه السلام کذا و کذا، بر سید الشهدا این مصیبت ها گذشته. اما ولایت او ذالک فی الاخبار الکاذبه، دروغ و نه دروغ و حق نداریم در ذکر مصیبت ها اینا بگیم. پس دقت بکنید، بعد ادله مختلفی میارن، اولا دلیل عقلی میارن، روایاتی میارن بر اینکه این روش خلاصه روش چیه؟ روش جایزی است. پس ما وقتی میاییم نسبت به روزه ها، بله از خودمون به این چیزی که در این کتاب آمده چیزی اضافه نکنیم، همونی که در متن مقتل آمده همونو بیان بکنیم. اما اونی که در متن مقتل سندش معتبر نیست، نمیگیم جعلیه، سند معتبر براش پیدا نکردیم، اشکالی داره نقل بکنیم؟ نه اشکالی نداره، حتما باید جمع قرائن بشه و تا مثل به اصطلاح اون بحث تاریخی که برای اثبات قضیه تاریخی باید جمع قرائن بشه به حد یقین یا نزدیک یقین برسه، نه اون حد هم لازم نیست. پس مقصود چیه تو این ذکر مصیبت؟ مقصود اینه بیایم ما به اهل بیت نشون بدیم، بگیم آقایان اهل بیت ما رو هم جزو خانواده خودتون بدونید، از ثناء الجمیل ما راغب در اون چیزی هستیم که خیلی ها دنبالش نیستن، ما دنبال این هستیم، میگیم اهل بیت علیهم السلام، علیکم السلام، ما جزو کسانی هستیم که هر مصیبتی بر شما وارد شده باشد ما هم داغدار میشیم، اگر به ما خبری ولو احتمالی برسد که بر شما مصیبتی وارد شده، همون طوری که اگر مادر شخصی بهش خبر احتمالی برسه که بر اون مصیبت وارد شده چیکار میکنه؟ اشک میریزه، به سر و صورتش میزنه، گریه میکنه، ما هم بیتابی میکنیم. پس اصلا ما نیایم این قضیه رو با قضیه حلال و حرام، با قضیه اثبات یک مدعای تاریخی یکسان بدانیم، خلط بکنیم. خدا رحمت کنه مرحوم نراقی رو، در کتاب مفتاح البکاء خودش، حالا من نسخه خطیش رو پیدا کردم، مفتاح البکاء یا محرق القلوب، دو تا اسم براش نقل شده، میاد در مقدمه اولا اهمیت ذکر مصیبت رو مطرح میکنه که ما چنین، اما بعد چنین گوید مشتاق سعادت جاودانی مهدی ابن ابی ذر نراقی آمله الله به خفیاء الالطاف، که خلاصه علما آمدن در باب مسائل به اهل بیت علیهم السلام کتابهایی نوشتند، مطالبی گفتند، از اخبار صادقین و آثار ائمه راشدین صلوات الله علیهم اجمعین به صحت پیوسته که تذکیر و تذکر اهل بلایا و مصایب پیشوایان راهدین و استماع مهن و نوایب اهل بیت سید المرسلین، گریانیدن و گریستن بر حجتهای آن برگزیدگان رب العالمین باعث اجر جمیل و ثواب جزیل گردد، بلکه اقرب قربات و اشرف سعادات است و از جهت این طریقه اینقدر در میان است، در میان سلف و خلف فرقه ناجیه و اوایل و اواخر شیعه اثناعشریه، کسر الله کسرهم الله بین البریه، استقرار و استمرار داشته. دعب علما و محدثین امامی رضوان الله علیهم اجمعین، کتب و رسایل به زبان عربی و فارسی در جمیع اخبار و حکایات و بلایا و مصایب ایشان تدوین نموده، اما هیچ یک از آنها به نهجی که در این نوشته مقصود و مطلوب است نیست، زیرا که بعضی غیر محتوی است بر اکثر اخبار امامیه و مشتمل است بر بسیاری حکایات و روایات عامیه و بعضی در نهایت اختصار که فایده از آن متصور نیست. چه فایده ای؟ این که ما حالت عذاب برامون ایجاد بشه. لذا میاد میگه من چند مجلس آماده کردم، روزه های مختلفی رو، و بعد در ادامه میگه بعد از اینکه یکی از بخش ها در مورد امام رضا علیه السلام است و شهادت امام رضا، بعد از او میگه که من این کتاب رو تألیف کردم، بله، در شهادت سلطان سریر رضا ابوالحسن علی بن مسترضا، بدان که مشهور میان، این جملات خیلی مهمه، مشهور میان علما و فقهای امامی آن است که در احکام مستحبه و مکروه و در موعظه و قصص به اخبار ضعیف عمل میتوان نمود. یعنی هرگاه حدیث ضعیف دلالت کند که فلان حکم سنت است و کردن آن موجب فلان ثواب است یا فلان امر مکروه است و ترک آن موجب فلان ثواب است و کسی به سبب آن حدیث ضعیف آن فلان فعل را به جا آورد یا ترک کند، حق تعالی آن ثواب به او کرامت می‌فرماید. و همچنین هرگاه خبر ضعیفی در اخبار و قصص امم سابقه رسیده باشد، جایز است که خطبا و ناقلین از آن نقل نمایند و در آن باب اخبار صحیح از ائمه راشدین صلوات الله علیهم اجمعین صادر شده عمل کنند به اخبار ضعیف در امور مذکور فلحق. در امور مذکور روایات داریم که تو این امور میشه چیکار کرد؟ به روایت ضعیف هم نقلش کرد، عمل کرد. فی الحقیقه عمل به این اخبار صحیح کرده است. شما این حدیث ضعیف رو نقل کنی چیکار کردی؟ در واقع عمل به اون حدیث صحیح کردی که گفت این ضعیف ها رو هم نقل کنی اشکال نداره. و از این مقدمه معلوم شد که جایز است نقل اخبار ضعیفه و غیر معتبره که در حکایات و وقایع پیغمبر و اهل بیت او رسیده و کسی آنها را نقل کند و بگریاند یا بشنود و بگرید، ثوابی که در گریانیدن و گریستن در مصیبت سید شهدا رسیده، حق تعالی آن ثواب را به او عطا می فرماید. و هرگاه خبر ضعیفی دلالت کند بر آن که گریه بر امام حسین علیه السلام فلان قدر ثواب دارد و کسی آن خبر بشنود و نیت رسیدن به این ثواب بگرید، حق تعالی آن ثواب را به او کرامت می فرماید. و از این جهت علما و محدثین در کتب خود ضبط و تدوین نموده اند که در مصایب پیغمبر و اهل بیت آن سرور رسیده چه از صحیحه و چه از ضعیفه که تدوین کرده اند و بنابراین مضایقه از قسم نقل قسم دوم ننموده اند. پس ما دقت بکنیم، نیاییم به بهانه اینکه دنبال نقل‌های معتبر هستیم از چیزی که سیره همه عقلا در زندگی طبیعیشونه از اون نهی بکنیم و خودمون رو از یک نتیجه بسیار خوب و مطلوب که نتیجه ذکر این مصیبت‌ها به صورت عمومی است و آن متصل کردن خودمون به اهل بیت علیهم السلام است چیکار بکنیم؟ محروم بکنیم. اینها بخشی از ادله‌ای که به صورت مفصل در مورد جواز نقل روایات غیر معتبری که یقین به جعل و وضعش نداریم در مصیبت اهل بیت علیهم السلام.
بسیار خیلی ممنونم، متشکرم. دوستانم به من بگن که چقدر فرصت داریم. من واقعا جای تشکر داره از حاجی ابوالقاسم عزیز، بحثی که کلن از اون مباحثی بود که شاید کمتر بهش پرداخته شده بود به این شکل به صورت مفصل، که حالا همه جوانب بحث روزخانی و اینها رو بهش پرداخته بودید. فرصت برنامه هم البته دوستان اشاره میکنن که رو به پایان هست، اگر نکته ای هست اون نکته پایانی در خدمتون هست.
بله، من یک مطلبی رو فقط عرض کنم. چند سال قبل خدای متعال توفیق داد در عاشورا کربلای معلا بودیم. خب اونجا من راجع به حاج مرزوق مفصل صحبت کردم. مردم ایران باید خودشون رو در باب روزخانی ها مدیون اهل بیت علیهم السلام بدانند. خب ایرانی ها شیعیان اهل بیت بودند و هستند و خواهند بود و لشکر امام زمان روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا رو تشکیل خواهند داد. اما اینا مرحله به مرحله باید چی بشن؟ هی آموزش دیده بشن و آب دیده بشن. یکی از کارهایی که باید انجام میدادن عزاداری ورای سید الشهدا بود. حاج مرزوق از معروفترین مداحان و روزخانی بود که در کربلای معلا بود و دائم در اونجا همه هیئت‌ها چه فارسی چه عربی میاد اونجا چیکار میکردن؟ ایشون براشون روزخونی میکرد. تا اینکه یه تعدادی از بازاری های تهران که به کربلا رفته بودند گفتن حاج مرزوق بیا بریم ایران. حاج مرزوق گفت من کربلا رو ول کنم بیام ایران؟ نه، این درست نیستش. شب دید که سید الشهدا علیه السلام آمدند به خوابش و فرمودند که خلاصه ما یه سری شیعیانی در ایران داریم که اونها محتاج این عزاداری ها هستند، تو در ایران هم باشی از ما جدا نیستی، نگران نباش، ارتباط ما با تو در ایران هم حفظ میشه. و بعد او بود که آمد به ایران، چارپای خانی، عزاداری مسلمیه، دو دمه ها و این مدل عزاداری ها رو به ما یاد داد. این عزاداری های سنتی که الان ما داریم، اینا رو خود اهل بیت علیهم السلام فرستادن که ما یاد بگیریم. لذا خودشون لطف کردن، ماها رو دارن یاد میدن چجوری در این مراسم عزا شرکت بکنیم، چجوری خودمون رو شبیه صاحب عزا بکنیم. انشالله سعی کنیم. خودشون تفضلی کردن به ایرانی ها به صورت عام، امسال هم یه تفضل بیشتری به ما بکنند، ما یاد بگیریم. همونطوری که میگن خودتون رو به صاحب عزا نشون بدید، ما در این عزا، در این دهه محرم، انشاءالله خودمون رو به صاحب عزای اصلی که امام زمان روحی و ارواح العالمین سلام مقدم الفدا هست نشون بدیم.
انشاءالله. بازم تشکر میکنم از شما جناب استاد ابوالقاسم. انشاءالله دوستان عزیز بیننده رو از دعای خیرتون تو مجالس محافلی که تشریف میبرید، منبرهایی که میرید، انشاءالله فراموش نکنید. و تشکر میکنم از همه شما دوستان عزیز. این اولین برنامه است که تقدیم حضور شما شد. انشاءالله شبهای آینده هم با حضور اساتید کارشناسان گرانقدر در خدمت شما خواهیم بود و باز هم خداوند متعال رو شاکریم از این نعمت بزرگ، نعمت زنده بودن ماه محرم، زنده بودن این ایام رو درک کردن، لباس مشکی پوشیدن. و انشاءالله اینها همه مرهمی باشه بر قلب مقدس مولامون آقا جانمون حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. التماس دعای خیر. یا علی مدد و خدا نگهدارت.
یا رب حسین با دعای زهرا به حق الحسین، روز عاشورا عشب صدر الحسین، به ظهور الحجت. یا رب الحسین با دعای زهرا به حق الحسین، روز عاشورا عشب صدر الحسین، به ظهور الحجت. انشاءالله فرج امضا میشه، انشاءالله فرج امضا میشه، این آقا منجی دنیا میشه، این آقا منجی دنیا میشه، قوقای اربعین معنا میشه، فرمانده مهدی زهرا میشه، فرمانده مهدی زهرا میشه، فریاد منجی عالم تا آخر دنیا میره، روزی که پرچم خونخواهی حسین بالا میره، دنیا تحت فرمان حضرت زهرا میره، فریاد منجی عالم تا آخر دنیا میره، روزی که پرچم خونخواهی حسین بالا میره، دنیا تحت فرمان حضرت زهرا میره. سربازان کربلا با اذن ما، جان بر کف به ختم در بیت الحرام، با شمشیر تشنه بیرون از نیام، آماده برای فرمان انتقام. یا نصارا الحسین، 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 یا نصارا